أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خاطرتون باشه در دوره نس یا عصر نس که ما به چهار مرحله تقسیمش کردیم، دوران نبی اکرم، دوران بعد از وفات تا قبل از امام باقر و امام صادق، دوران صادقین تا غیبت صغرا و دوران غیبت صغرا، عرض کردیم شاخصه و بچه مشترک بین این چهار مرحله غلبه جریان اهل الحدیث بر جریان مجتهدین عقلگرا. و گفتیم اون چه که در این دوران به چشم خوره این است که با تمام فراز و نشیبه هایی که داره، بالاخره غلبه با کسانی است که کارشون نقل و تحمل و کتابت حدیثه و کمتر به استدلالات عقلی بها میدن. حالا یا نمیپردازن خاطر اینکه نمیتونن، یا نمیپردازن خاطر اینکه علاقه ندارن، یا نمیپردازن خاطر اینکه معتقدن جایز نیست. این که میگم اهل حدیث همشون منکر فرض حجیت عقل نبودن، همشون منکر استدلال عقلی نبودن، همشون عقل و ادله عقلی رو مخل شریعت نمیدانستن. اما خب در مجموع غلبه کار با کارهای حدیثی، تدوین حدیث، نقل حدیث، ذکر حدیث، بیان حدیث و خلاصه با این امور. چرا؟ چون دوران نه دوران شکوفایی احادیث بود. به هر حال فقهای اون زمان با اهل بیت ارتباط داشتن به طرقی و سخت دایقات، سخت دایقات آسون، بالاخره می توانستن به روایات دست پیدا کنن، اون نیاز خودشون رو، اون حکم شرعی مورد احتیاج خودشون رو تحصیل بکنن. دیگه نیازی به اجتهادات پیچیده و سختی که بعدها بهش نیاز افتاد نبود. بنابراین در اون دوران خاطر عوامل متعددی که به بعدش اشاره شد، این جریان غلبه پیدا کرد. از این جریان در متون دینی ما با تعابیر متعددی نام برده شده. یک همین اهل حدیث هست، بعضی ها بهش میگن اخباری، بعضی هم عنوانهای دیگه میگن. اتفاقی که در اوائل قرن 11 هم شروع شد و در میانه قرن 12 هم به اوج خودش رسید، یک نوع برگشتی بود به جریان اهل حدیث در دوران نه. عده‌ای آمدن در رأسشون ملا محمد امین السراوردی به منظور احیاء اون جریان غالب در زمان حضور یک بساطی را انداختن که متاسفانه فقه شیعی بسیار عقب رانده شد و اگر شما نبض اصول خصوصا در این دوران بگیرید بینید کاملا از کار افتاده. در طی این دو قرن فقه استدلالی هم نفسهاش به شماره افتاد. نمیخوام بگم نبودن فقهایی که بحث استدلالی بکنن، چرا بودن، اما دیگه به قدری غلبه پیدا کردن اخباریون که دیگه مخصوصا در میانه قرن 12 هم که اوج اقتدار اخباریون بود، فقهای اصولی غالبا محجور بودند و حوزه های علمی محدود و دور از مراکز اصلی و معتبر داشتن. به هر حال اصلا داعیه اینها احیای همون بساط اهل الحدیث بود در دوران نهض. معتقد بودن که راه حق همون روش اخباریگری بوده در دوران نهض و متاسفانه بعد از شیخ مفید که ایاتون باشه دوره دوبای ما بود و دوران میشه گفت نوپایی اجتهاد به حساب میامد، این فضا و این روش به قول اینها ثواب دگرگون شد، به خطا افتاد و این خطا تا امروز که طبق تقویم ما میانه که ان قرن دهم هست، اوائل قرن دهم هست، ادامه پیدا کرده و خلاصه ما میخوایم دو مرتبه این خطا رو به نقطه ثواب برگردونیم. کردن به این داعیه، به این بهانه، خصوصا از غلبه اهل حدیث در زمان نس خیلی سعی کردن استفاده بکنن و این رو حق جلوه بدن، این رو درست جلوه بدن، فای خودشون راهی بدانن که در زمان اهل بیت مرسوم بوده است، رواج داشته و طریقه مجتهدین رو که در مقابل خودشون قرار داده بودن به عنوان طریقه مستحدث بعد از اهل بیت جلوه بدن، یک انحرافی که بعدا پیش آمد به این شکل میگن مصادره تاریخی کردن. حال این خب به وضوح ما در بحث‌های قبل توضیح دادیم و نکات ابهام رو روشن کردیم. تو این قسمتی اجمالش اینه که اولا اگه شما میبینید غلبه در زمان نص با اهل حدیث هست، این بیشتر بر میگرده به اینکه اونها نیازی به اجتهاد و استدلال عقلی نداشتن. اجتهاد وقتی ضرورت پیدا کرد که ما از زمان نص فاصله گرفتیم، وقت ابهام ها و خلع ها زیاد شد، شبهات فراوان شد، مجبور شدیم سری قواعد و ضوابط تحت عنوان علم اصول تدوین بکنیم و بعد عقل رو به کار بگیریم، از میان انبوه روایات متعارض حکم شرعی رو به دست بیاریم. این محصول گذشته زمان بود، نمیشد از اون مقطع کپی کرد اینجا پیاده کرد. شما خیلی در محضر کسی نیستید، از او دورید، مجبورید به مکالمه تلفنی اکتفا کنید، اینجور نیست. اصولا محاوره حضوری مال وقتی شما در محضر کسی باشید، مستقیم از او، از لسان او، از دولب او مطلب بگیری. وقتی که از او فاصله گرفتید، اینجا مکالمات تلفنی میاد، تلگراف میاد، نامه میاد و الاخر. درسته که هیچ وقت تلگراف و نامه و کذا به حضور در محفل کسی ارجحیت را نمی کنه، اما هرچند اقتضای بعد مکانی استفاده از همین ابزار هست. در ما نحنفی هم اقتضای بعد زمانی این بود که ما از عقل و قواعد اصولی استفاده کنیم برای کشف احکام. این یکی. ثانیاً این که در زمان حضور اهل بیت، میگم عمدن برای اینکه خوب دقت بکنید، در زمانی که اهل بیت حضور پررنگی در عرصه فقاهت و اندیشه دینی داشتند، که میگه حضور پررنگ، میگه جایی به خاطر فشارهایی که بود اهل بیت مجبور به عقب نشینی بودن. قبل از امام صادق امام باقر فشار خیلی سنگین برای اهل بیت بود، یا بعد از صادقین باز فشار زیاد شد تا حدی زمان امام کاظم نمیشن 14 سال بعضی ها بعضی بیشتر و کمتر برایشون زندان نوشتن. خب این رقم واقعا تکان دهنده است. تو این مقطع صادقین علیهم السلام حضور ائمه در عرصه فقاهت و در عرصه اندیشه دینی خیلی پررنگ و قوی جلوه کرد. اینها آمدن در این عرصه آستین بالا دارن و سعی کردن که اون انحرافاتی که در فقه شیعی در اندیشه شیعی رخ داده بود برطرف بکنن و اونقدر به این اندیشه که انه مواد اولیه تزریق بکنن که بعدها باید خودشو پیدا کنه و انحراف نیفته. واقعا قسمت پرشکوه تاریخ همین تیکه امام صادق امام باقر هست. تو همین دوران که یک قسمتیست از دوران نفس که انه، تو همین قسمت شما اگه خوب دقت بکنید میبینید که جریان عقلگرا، چهرهایی که مضاف بر نقل و تحمل و قرائت و کتابت حدیث کارهای تعقلی و تحلیلی هم میکردن، غلبه و رشد چشمگیری داشتن. حالا میگیم غلبه، تا به غلبه کانون من قاطی نشه، رشد و نمود چشمگیری داشتن. اوج شکوفاییشون همین ایام بود، اوج جون گرفتنشون همین دوران بود، این در وقتی که اهل بیت حضورشون پررنگ‌تر شد. هرچه حضور اهل بیت کمرنگ‌تر شد، این جریان بیشتر تضعیف شد. شما ببین زراره، محمد ابن مسلم، هشام ابن حکم، مؤمن الطاق و الاخر که براتون 18 نفر نام بردم، فضل ابن شازان که از متأخرین هست، یونس ابن عبدالرحمن که اونم باز از متأخرین هست، از زمان از کام که قرن سوم اینو که بزرگ زندگی میکردن. خلاصه این چهره ها همه در زمان حضور اهل بیت بودند. وقتی اینها متراکم میشن، جمع میشن، که امام باقر امام صادق نقش جدی در وادی فقاهت و روایت داشتن. همین که این حضور اهل بیت کم میشد، طبیعتا این جریان عقلگرا هم تضعیف شد. برای نشون میده هیچ تضادی بین فکر امام با فکر مجتهدین عقلگرا نه فقط نبوده، بلکه برعکس یک ارتباطی بوده است که با حضور پررنگتر امام اینها هم پررنگتر میشن در صحنه فقاهت و اندیشه دین. و با غیبت امام اینها به طوری که وقتی که غیبت صغرا پیش آمد، دیگه ما مجتهد عقلگرا جز به عدد انگشت نداریم. واقعا دیگه فضاشو محدود شد. در هر زمان شاید یه نفر بود. اوایل غیبت صغرا ابن ابی عقیل عمانی بود، اواخرش ابن جنید بود. همین این دو نفر، یک کس دیگری در این تاریخ نقل نشد. همین دو نفر فقط ظاهرن بودند اون زمان مشغول کار. اینقدر فضا بسته شد.
بیاد از این طرف و بیاد ما اگر از این بحثی کنیم برای تحقیم و خواهم نمیدونم و نامیم و روایات هست که از این من رو بیاد از این در بیرش خودش مستقلا مستقیم هیچ وقت شرعی هست اینجا مثلا استنباط چرا به اون عنوان مبنا به اون یه شرعی تکیه بکنیم که اونهایی که دنبال سوژه و قوانه هستن تحقیق بشن. یا مثلا بحث اجماع مثلا شیخ مفید که میاد این مثال رو زنده میکنه عمدتا آدم احساس میکنه برای یک توافق عمومی یک حرکت وحدت آخرین بین شیعه و سنی درست کنه و مثلا جامعه رو حفظ بکنن و بعد سیاسیش بیشتر مد نظرشون بوده تا واقعیت رسیدن به اصل مفاهیم مکتبی و دینی. و یا من گفت شما الان مثلا توی این احکامی که حالا آقای مشترین در توی این سازمان متوالی استنباط کردن برون کنی شرعی هستی مستقی من خود هفت تنها دوالت شد حالا این هم ریچه این که شما به دو احسو خودم خوب نه هستی
خب شما میگید به همون شریف تر یکی کتابش داریم مطلب بود که عقل بیشتر در میانه ادله ما جنبه دکوری داره. حتی ایشون حرفش این نیست منتها به این مضمون میخواد بگه که اصلا عقل رو گذاشتن این گوشه برای اینکه بگن که فقاهت ما جنبه عقلانی هم داره و عقلش مدخلیت داره. اما از این حسش که حس هستش که هر جا که عقل در عرصه آمده است میشود حکم رواییش رو هم پیدا کرد. این از دل روایت میشود اون حکم عقل رو به دست آورد. اگه عقل هم نبود روایات ما مطلب رو گفته بودن. جایی نیستش که عقل ها به میدان گذاشته باشه و روایات تو این وادی نداشته باشه، وجود نداشته باشه، نیامده باشه. بنابراین عقل رو اگر ما حذف بکنیم شاید خردی در فقاهت ما پیش نیاد. مثلا خوب هرچه هست این عقل گذاشتن در میان ادله اربعه برای اینکه اون جنبه عقلانی بودن فقه شیعی بیشتر نمود پیدا کنه. حالا این حرفی که ایشون میزنه بعد بحث بیشتری بشه.
جایی حالا ما که احساس نداریم احساس میکنیم جایی
خب یه جاهایی حالا بعد مشخص میشه وقتی شما عقل رو کاملا حذف بکنید چون جریان اخباریگری که دیگه مشخص میشه چه جاهای عقل اگه نباشه چه بلاهایی. یعنی ما شاید از وجود یک نعمت قدرش رو ندانیم. وقتی این نعمت از دست دادی متوجه میشیم چه بلایی سر اون میاد. مثل هوا وقتی زیاد داشت نمیفهمه چه نعمتی. همین هوا یک کمی دستخوش هوا تغییر بشه به شما هوای شرجی نفهمه که چه نعمتی بوده هر روز ازش بهره میبرید حالا از دست دادید. اینجا هم همینه. عقل هم مثل هوایی مونه که ما به طور ناخودآگاه در کارمون به کار میدیم. وقتی این حذفش بکنیم وقتی این چه معجون غیر قابل حذف هم میدن نه در این حد نداشت. ببینید در ابتدای قرن 11 یعنی از شاید بگم سالهای 1001, 2003, 2010, 2012, 2014, 2015 همین سنوات ما شاهدیم که استارت کار زده شد و جریانی به اسم اخباریگری شروع به تحرک و فعالیت کرد. این جریان در این تاریخ گفته می شود به دست محمد امین عطرآبادی با نگارش کتاب الفوائد المدنیه آغاز شد. حتی رساله های دیگری هم در دفاع از مکتب و مقام خودش داره. عمده کتابش الفوائد المدنیه کتاب مشهوری هم هست. این گرایش کم کم از میانه قرن 11 به نجف هم راه پیدا کرد. حوزه علمیه نجف هم که اون زمان حوزه قابل اعتنایی بود متاسفانه در بر گرفت و کم کم فضای حوزه های علمی عراق رو پوشش کامل داد. حالا میگه از اتفاق جالب جاست که در ایران هنوز جریان به دست اصولیون بود با وجود اینکه در نیمه قرن 12 تقریبا این فکر عراق رو گرفته بود اما ایران هنوز به دست اصولیون بود و اون فضای اخباریگری به ایران کشیده نشده. در اواخر قرن 11 این فکر و این جریان متاسفانه در ایران هم شروع به رشد و نمو کرد و کم کم حوزه های علمی ایران رو هم در نورد. این فکر غالب شد نسبت به تمام حوزه. اما خب حوزه که خوب مقاومت از خودش نشون داد در این دوران و در این سالها و تا اون لحظات آخر غلبه کامل اخباریون اون حیات و اصولش رو حفظ کرد حوزه علمی اصفهان بود که در اون موعد خاطر اینکه پایتخت ایران به حساب می آمد بسیار پر رونق بود و مملو و از دانشمندان و اساتید بزرگ بود آقای عظیم الشمس. حتی همین دوران هم بودن کسانی که تفکر اخباریگری تو خود اصفهان هم داشتن مثل مجلسی اول خب متوفای 1070 یعنی تقریبا نیمه دوم قرن 11 ایشون در اصفهان زندگی می‌کرد، در این حال اخبارگری داشت و میشه گفت روشش روش اخباریون بود. اما خب هنوز اصفهان دست اصولیون اداره می‌شد. کم کم اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 اختلافات بین اخباری و اصولی شدت گرفت، نزاع‌ها حتی جنبه لحظی و غیر علمی پیدا کرد. حتی این قضیه قبلا هم ریشه داشت، دیگه در این زمان خیلی اوج پیدا کرد. فحاشی‌ها به شکل علمی نسبت به حمله متأسفانه به کرات استعمال شد و خلاصه این نزاع‌ها درگیری‌ها پیش آمد که دیگه در قرن 12 هم دهه‌های دوم سوم جریان اخباری‌گری تونست غالب بشه بر جریان اصولی و کل فضای علمی شیعه رو بپوشونه، به طوری که شما دیگه در دهه‌های 4 5 قرن 12 تا انتهای این قرن ظهور وحید بهبهانی عالم فقیه و برجسته و صاحب مکتب فقهی استدلالی تعقلی نمی‌بینید. بهبهانی متوفی 1205 یعنی دهان اواخر قرن 12 فعالیت داشت، اوائل قرن 13 فوت شده، فعالیتش در اواخر قرن 12. خب به تفصیل بحث رو باز میکنه. اما خب مثل هر جریانی که بر پایه عقل نباشه خود به خود این جریان مزمحل میشه، ما شاهدیم که جریان اخباریگری بیشتر از 3-4 دهه نتوانست خود رو جمع و جور بکنه. دیگه از دههای 6 و 7 و 8 یواش یواش رو به اذهلال گذاشت و من بیشتر دارم میخواد از واژه فروپاشی استفاده کنم. به اواخر قرن 12 که نزدیک میشیم این جریان فرو پاشید، یعنی دیگه نمیتوانست ادامه حیات داشته باشه. به نوعی خود اخباری ها از خودشون شروع کردن انتقاد کردن، این خودزنی بینشون پیش آمد که بعدها در علل فروپاشی اخباری ها به تفصیل این قضیه رو باز خواهم کرد. خود غلبش بیشتر از 60 سال نبود، اما خب انجام تا فرجامش حدوداً از آغاز تا انجامش حدوداً قریب به 200 سال طول کشید. بله این بود، اما خب خود غلبه بیشتر از 50-60 سال نبود، یعنی همون فقط دههای 2-3-12 تا 7-8-12 همین، این یه اوج اخباریگری بود. بعد به مناسبه همه چیز به حالت اولش برگشت. این که طبیع بود بعد میگرفت و طبیع بود که فواید زیادی هم داشت.
حالا
اون هاش میگم برای اینکه که همه رو باز میکنم از جای نکن، من در بحثم جای خالی نمیزنم، اگه بود بعد از انتهای بحث بگید که کجا نگفتید، مثلا میگن که این قسمتون نبود. البته هنوز هم که هنوزه بعضی از حوزه های دور از مراکز اصلی علمی مثل بحرین در اختیار اخباری ها هست. این جریان تا امروز هم مستدام. بحرین که میمانه قدیمش که شامل هم کشور بحرین امروزی میشه و هم شامل قسمت های قطیف و احصا عربستان میشه، هنوز هم این محدوده تفکر اخباریگری توش هست و بعد از اخباری اونجا هستند و هنوز هم صدا اصولیون تنها و سخنهای گزاف دارند. اما خب اوضاع علمی مطرح شیعی دیگه از دست اخباری ها نجات پیدا کرد. در دو مرحله ضربه فنی شد. در مرحله نخست با دست وحید بهبهانی ضربه کاری اولشون اصابت کرد. مرحله دوم با دست شیخ انصاری دیگه ریشه ها و رگه های علمی و فکریشون کلا نقد شد. شما اگه رسائل نگاه بکنید، رسائل عمدتا ناظر حرفهای اخباریونه. در مباحث قطع و زن بخشی از بحثهای قطع و زن فقط و فقط در وقت اخباریون مطرح شد. در بخش براعت عمده تفصیل شیخ در مبحث براعت در وقت اخباری ها و الاخر. محورهای اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها کجا بود؟ این هم باید بحث رو باز بکنیم. من چند مورد از این اختلافات عمده ذکر بکنم. قبلش بتون یه آدرس بدم نگاه بکنید. بعضی از اخباریون محور اختلاف خودشون با اصولیون رو به 40 مورد رسوندن. اگر میخواید اینها رو ببینید نگاه کنید به کتاب روزات جلد 1 صفحه 127. محورهای اصلیشون رو در 5 مورد خلاصه کردم که خدمتتون عرض خواهم کرد. مورد اولی که اشاره بکنیم مسئله عقل و حجیت عقل. این ها اصلا شروع حرکتشون با انکار حجیت عقل بود، با تمسک به روایاتی از قبیل ان دین الله لا یصاب بالعقول که حضرت طبق روایت خطاب به عوانف تقلب فرمودن، آمدن اساس عقل رو زیر سوال بردن و این منبع استدلالی رو کلن خدشه کردن. خب باز بینشون تیپ های مختلفی هست، بعضیشون میگن عقل مطلقا، مگر بدیهی و ضروری باشه. بعضی معتقدن که عقل ضروری حجت است، عقل فطری هم حجت، باقی امور حجت است. در خود اخباری ها هم طیف های فکری متعددی که بعدها ان شاء الله معرفی خواهیم کرد، بعضی معتدل بودن، بعضی تندرو بودن، افراطی بودن. اما در مجموع حجت عقل رو به عنوان نخستین حرکت اینها زیر سوال بردن و حالا بعضی از اینها هم باز آمدن جلوتر. عقل اگر حجت میدانستن ملازمه ای بین عقل و شرع رو از حجت انداختن. معتقدن بر فرض هم عقل حجت باشه در وادی خودش هیچ ملازمه ای بین عقل و شرع نیست، این با انکار ملازمه. بالاخره بیان هاشون متفاوت و متغیر بود، هر کس به نحوی خواست عقل از کارکر در فقه بندازه. در نتیجه با انکار حجت عقل علوم عقلی هم زیر سوال رفت و بحث همه علوم علم اصول بود که خب نقش مؤثری در فقه داشت. اینا کتب اصولی حتی با انوار برمی‌داشتن، جز کتب زاله معرفی می‌کردن، افراد از فروش و استنساخ این کتب برحذر می‌داشتن. فضا خیلی سنگین بود. به تبع اون منطق، منطق هم طبیعتاً از اونجایی که علم عقلی به حساب می‌آمد زیر سوال رفت و موانعش نقد شد و اون رو به عنوان علم بی ارزش و حتی ضد ارزش معرفی کرد. علوم دیگری هم از قبیل کلام حتی یا فلسفه زیر سوال رفت و از رونق افتاد. از دیگر محورهای تفکر اخباری ها انکار حجیت ظواهر قرآن. اینها نمیتونستن قرآن رو رد بکنن، قرآن قابل رد نیست، اما کاری کردن که معادل با رد قرآن بود. یعنی آمدن ظواهر قرآن را از حجیت انداختند و راه ما رو نسبت به ظواهر قرآنی بستند. خب بدونید که نصوص قرآن و محکمات قرآن، اون قسمت هایی که قرآن نستن، حالا نگیم محکمات که محل اختلاف، بگیم نصوص قرآن، جایی که قرآن حکم صریح بیان میکنه و نص قرآنی است بسیار کمه. چون قرآن مشتمل بر سه بخشه، آیاتی که صریح در معنا هستن، آیاتی که ظاهر در معنا هستن، آیاتی که مجمل در معنا هستند. از نگاه اصولی اون دو قسم آیات صریح و آیات ظاهر جز محکماتن و اون قسمی که آیات مجمل در معنا هستن جز متشابهات، قابل تبعیت نیستند حکم خود قرآن. و اما لازم که قلوب این زیغ و یتبعون ما تشابه در قرآن آیه هست. اما اخباری ها آمدن دائره متشابهات قرآن رو توسعه دادند و گفتن که هم شامل اون آیاتی می شود که ظاهر در معناست و هم شامل اون آیاتی می شود که مجمل در معناست. این ظواهر رو هم جزو متشابهات قرآنی به حساب آوردن و فقط حساب آیات صریح در معنا را از باقی آیات جدا کردن و قابل احتجاج دانستن. تا این باز جریان معتدلشون بود که این گونه فکر میکرد. بعضی از تندروهاشون که الان اسم خواهم برد معتقد بودن که تمام آیات قرآن نسبت به مردم متشابهه، این تشابه رو کل آیات بردن. خب این طیف دیگه افراطیشون بود. در حال اینها حجیت ظواهر قرآن رو منکر شدن، بر همین اساس کل قرآن یا جل قرآن رو متشابه اعلام کردن و این منبع رو هم از دست فقه گرفتن. بعد از این که میگم عمده حجیت عقل بود، مواردی میگم بعدها اضافه شد، این مرزبندی ها بعدها کم کم دیگه شکل گرفت. بهمر بعدی روش خیلی مانور میدادن مسئله اجماع بود که معتقد بودن اجماع هم فاقد حجیته، چه محصل چه منقول، به هر دو شقش و به هر دو نوعش از حجیت فاقد است و این یه نوع کپیست از اهل سنت، کپی ناشیانه و ناآگاهانه است که ما از فقه سنی گرفتیم و از نگاه مبانی شیعی فاقد حجیت. حتی خب علمای اصولی ما هم اجماع رو برش موضوعیت قائل نیستن و اگر به اجماع پرداختن به عنوان کاشف از سنت بوده، یعنی اینو ابزار کشف است و شاید گفت در طول سنت به کار میاد نه در عرض سنت. از نگاه ما هم اجماع چیزی بیشتر از این اثبات نمیکنه، برخلاف سنی ها که اصلا به اجماع موضوعیت میدن. یه شیخ یه تعبیر قشنگی داره، میگه که الذی هو الاصل لهم و هم الاصل له. تعبیر خیلی موجز و گویاست. تو رسائل اگه دیده باشی شیخ این تعبیر رو در اون جلد نخستش داره که اجماعی که سنی ها ساختنش و این اجماع اساس مذهب سنی هاست، اصلا شریعت سنیگری و از کنم که مذهب سنیگری از همین اجماع حاصل شد. دعوی اجماعی که داشتن بر خلافت ابوبکر در حقیقت توجیهگر کارهایی بود که بعدها دست عمر و عثمان و معاویه و اونها انجام شد. خب اگر خوب تو این سه محور دقت کرده باشی از میان ادله اربعه نسبتش قشنگ گذاشتن کنار، عقل، کتاب اجماع، پس چی بود؟ سنت، این همون اخبار. بچه تصمیه این هم کاملا روشن میشه، این اخباریگری، اخباری بودن خاطر است که فقط از بین ادله اربعه اخبار رو قابل استدلال میدانستند و قائل بودن که به کار فقه میاد، معتقد بودن که اگر در فقه بشه احکام گرفت فقط از همین سنت هست و از دل همین اخبار و روایات. یه موارد دیگری هم هست که من باز دو مورد اشاره میکنم، خوب جزئی تر میشه قضایا. یکی از جاهایی که اینها بهش معتقد شدن و تمسک کردن قطعی بودن اخبار کتب اربعه بود. اینها قائل شدن که کتب اربعه اخبارش قطعی و صدور از ناحیه اهل بیت و معصومین به نحو قطع صادر شده و همین هم ما رو بس است. دیگه ما نیازی طبیعتاً به علم رجال و درایه نخواهیم داشت که تو اخبار رو بررسی بکنیم و اخبار صحیح و از سقیم تشخیص بدیم. آنچه که از اخبار در کتب اربعه آمده است که عبارت از کافی و من لا یحضر و تهذیب و استبصار، همین همه مقطوع و صدورند و دیگر نیازی به کنکاش های رجالی و درایه ای نیست. بنابراین این دو علم هم در این دوران محجور شد و به حاشیه رفت. دیگه از محورهایی که نوشت بحث داشتن، من به عنوان آخرین محور اینجا عرض میکنم، در مجاری اصول عملی یه سری اشکالاتی میگرفتن و دائره این اصول رو تضییق کردن یا توسعه دادن یه جایی که به طور شاخص میخوام استبرم در شبهات تحریمیه است که شیخ در رسائل به تفصیل داشت بحث میکنه. معتقدن که شبهات تحریمیه مجرای براءت نیست، منکر براءت شرعیه در شبهات تحریمیه شدن و قائل بودن که در شبهات تحریمیه باید یا احتیاط کرد یا توقف، حق اجرا براءت نیست. مثلا مثال کلیشه‌ای و معروفش همین شرب توتون هست که نمیدونیم واجب است، نمیدونیم حرام است یا مباح. شبهه تحریمیه، شبهه که دائر مدار بین حرمت هست و غیر وجوب. تعریف درست شبهه تحریمیه اینه، شبهه ای که بین تحریم و بین غیر وجوب دوران داشته باشه، یعنی یا حرام است یا چیزیست که واجب نیست، چون اگه واجب باشه میشه دوران بین المحظورین، دیگه شبهه تحریم بهش نمیگن اصطلاحا. مثلا یا مستحب یا مکروه یا مباح، یکی از این سه حالته. حالا کدام هست نمیدیم، مثلا فرض نمیدیم شرب توتون آیا حرام است یا اگه حرام نیست مکروه یا مباحه. حالا مستحب بودنش کسی قائل نشده و به عقل کسی نفهمه اون مطلب درست. این گونه شبهات به اینها درش احتیاط میکردن و قائل به براءت شرعیه نبودن، معتقد بودن که اینجا نمیشه مثل اصولیون براءت جاری کرد و بی خیال حکم شد و بگیم حتی خواستی کار بکشه اشکال نداره، ظاهرا مباح. اینجوری خاطر هستش که سید نعمت الله جزائری نه فقط سیگار که حتی قهوه رو هم تحریم کرده، و اینجور خاطر هم عدلی آورده بود در کتابش در حرمت قهوه. مثلا تقلید هم بعضیشون بالکل منکر جواز تقلید بودن، معتقد بودن که اگر تقلیدی هم جایز باشه از معصومین باید تقلید بشه، از این حرف عام پسند عوام پسند. عوامگرایی در بینشون خیلی زیاد بود، حالا نمونه‌هاش هم براتون عرض خواهم کرد. و بعضیشون اگه تقلید رو جائز میدونستن معتقدن که تقلید از میت مشکلی نداره و وقت خلاف نظر مشهور اصولیون معتقد بودن که لازم نیست حتما تقلید از حی صورت بگیره. این اختلافات هم بینشون بود که دیگه چیزای ریز امره بحثای مبنایی به حساب نمیاد. سوالی که اینجا مطرح هست این است که چطور شد یهو این جریان به عنوان یک جریان غالب در حوزه‌های علمی شیعی مطرح شد؟ چه چیزی باعث این امر شد؟ چه فضایی باعث این قضیه شد که یک حوزه‌های علمی شیعی با اون سوابق درخشان تعقلیشون، با اون همه استدلال‌های عقلانی کذایی که در تاریخ فقه شیعی به دست اساتین فقه ثبت شده بود، یکو تحت تاثیر یک فضای متحجر و بسته قرار بگیره اینجور عقب گرد بکنه؟ یک سوالی است که حقیقت این است که هنوز هم در حالی از ابهام هست و با وجود اینکه من ادله زیادی هم واسه این قضیه دیدم، تو این قسمت نقاط ضعف و ابهام هنوز به چشم میخوره، باید کار بیشتری انجام بشه. من دو عامل رو اینجا از میان عوامل براتون عرض خواهم کرد که این دو عامل باعث شد بساط اخباریون در دو قرنی که به اشاره شد رونق پیدا کنه و رواج پیدا کنه. یک عامل عامل سلبی است و یک عامل عامل ایجابی. عامل سلبی برمیگرده به ضعف مبانی فقه شیعی. متاسفانه در مبانی فقه شیعی این ضعف به چشم میخورد که پاسخ مناسبی نسبت به شبهاتی که بعدها اخباریون مطرح کردن نداشت. یعنی خیلی از این شبهاتی که مطرح شد در فقه شیعی جواب داده نشده بود، فقها بهش نپرداخته بودن. علت هم این بود که جریان اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعی بعد از شیخ مفید عقلگرا بودن، استدلالی بودن. یه نقلی از توی اهل حدیث و اخباریون نمیشد تا بخواد در مقام دفاع بحثهایی مطرح بکنن که زمینه واسه ظهور اخباریون پیش نیاد. لذا این خلع در میان فقه شیعی کاملا به چشم خود، خصوصا در این چند قرن اخیر، یعنی در چند قرنی که منتهی به اخباریگری شد، یعنی قرون 7 و 8 و 9 و 10 و اینها، این ضعف هی بیشتر به چشم خود. یعنی از اواخر قرن 8 این موزن هی نبود پیدا کرد تا قرن 10 این مشکل بود که بعد یه منتهی به ظهور اخباری میشه. علت این است که شما خوب دقت بکنید، قبلا هم اشاره کردم، علم اصول در زمان شهید اول بعد از او به حاشیه رفت، توجه جدی به اصول نشد، اهتمام جدی بحث‌های اصولی بر اساس مبانی شیعی نشد. نمیگم کار اصول نمی کردن، نمیگم بحث اصول نبود، بود، اما متاسفانه کار جدی و اساسی طبق مبانی شیعی و بر اساس نیاز شیعیان توی اصول انجام نشد. شما بر شهید اول کتاب اصول در زمان خود شهید اول و بعد علامه هلی، پس اقتصر از بعض علامه هلی، شما کتاب اصولی به درد بخوری که قابل طرح باشه نمیبینید، جز اواخر دست صاحب معالم، کتاب معالم نوشت که اینم متعلق به یه جریان حاشیه‌ای حوزه بود، جریان اردبیلی که جریان شاکو محجوب بود، همون زمان حیات هم مورد سرزنش بودن این دو بزرگوار، یعنی خیلی مورد اقبال معاصرینشون واقع نشدن. بیشتر بعد از اینکه از نجف رفتن به جبل عامل و اونجا مستقر شدن و آثارشون نشر پیدا کرد و پخته یه فکرشون عیان شد، اون وقت کم کم عالم جا افتاد. حتی در تاریخ هستش که تنهایی در حوزه نجف مثل به سید صاحب مدارک و مرحوم صاحب معالم شنیده می شد، خود اردبیلی هم می شد این تنها، مثل خب مقام معنوی مقدس اردبیلی مانع از این بود که ستون رساحت رو انتقاد بکنه. بعد باز داره که مقدس اردبیلی به مخالفینشون به کمرات گوشزد کرده بودن که اگه صبر بکنید پختگی فکر این دو برای شما عیان خواهد شد، عجله نکنید. که بعد هم جبل عامل و اواخر عمرشون کتاب‌هاشون منتشر شد و در حوزه‌های علمی با نگاه قبول بهشون نگریسته شد. به هر حال اینکه عرض می‌کنم خدمتتون کاملا صحیحه که علم اصول با حاشیه رفت. علمی که عهده‌دار پاسخ دهی به اخباریان بود همین علم اصول بود که متأسفانه به شدت محجور بود. به گونه که یکی از کتاب‌های درسی رایج در اون دوره در میان علمای شیعی کتب اصولی سنی ها بود، مثل مختصر ابن حاجب، مثل شرح عضدی بر مختصر ابن حاجب، خب مثلا دیگه دوره تفصیلی اصول شرح عضدی به حساب می آمد. لذا اصول یک رنگوی سنی گرفته بود، به اون یک عنصر اجنبی بهش نگاه می شد. بعد هم اخباری به همین قضیه انگوش گذاشتن که این اصول رو ما به تأثیر سنی ها آمدیم و در فقه وارد کردیم. کتاب های شیعه هم بود اما نمیدونم شده اینقدر کتاب سنی اون زمان رواج داشت. جالب اینجاست که خود ملا محمد امین اسرابادی در خاطراتش در زندگیش داره که در شیراز، دار علم شیراز اصول خواندم. چه کتابی خوانده؟ شرح عضدی بر ابن حاجب. یعنی خود این آقا هم سابقه تحصیل اصولش مربوط به اهل سنته، کتاب سنی ها رو خوانده از نزد تقی الدین نسابه که از علمای شیراز در اون تاریخ بود. یعنی ایشون ادعا میکنه 4 سال با نگاه دقیق و با تحقیق بسیار در اصول کار کردم، او هم بر اساس کتاب شرح عضدی سنی ها، اونم زیر نظر تقی الدین نسابه در شیراز. این بود فرعی قضیه است، یعنی فقه شیعی از اساس دچار ضعف شده بود، یعنی ابهاماتی درش بود که فضا رو مهیا کرده بود، مساعد کرده بود برای جریان اخباریگری. مثل کنه این که شما بدن خودتون ایمن نکنید در مقابل بیماری، اینکه بدن شما ایمن نیست یک عامل سلبی به حساب میاد، یعنی الان بدن شما مستعد هر گونه مرضی، و اینکه ویروس بدن شما نفوذ میکنه این عامل ایجابی است. ما هر دو بودشون رو ذکر کردیم، عامل سلبیش این بود و عامل ایجابیشون هستم براتون در لابلای گفته هایی که هست. یک نکته ایست که بهش کمتر بها داده میشه، شاید کمتر فهمیده میشه اهمیتش. دوستان من احساس میکنم اینجا باید باز بشه و برجسته بشه به عنوان عامل ایجابی مطرح بشه. ببینید عوامل ایجابیش متعدد بود، حالا من یکی از عوامل اینجا ذکر میکنم، به عامل دوم اشاره خواهم کرد. عامل ایجابی که اینجا به چشم میخورد و از قول مرحوم آیت الله مطهری نقل شده از آیت الله بروجردی، قبل هم اشاره کردن اول بحث، اون این است که ایشون معتقد است که این جریان اخباریگری مقارن بود با جریان حسگرایی و تجربه گرایی در اروپا، یعنی جو قالب جهانی پیش آمده بود بر اعتماد افراطی بر حس و تجربه. یک اجماع جهانی پشت قضیه بود که معتقد بود باید به محسوسات فقط پرداخت و هر چیزی که محسوس نیست وجود نداره. از تابعی که در اون تاریخ تابلو اصلا مطرح شده این است که بعضیشون میگن تو خدا رو زیر تیغ جراحی نبینیم قائل بهش نمیشه، این تو با چشم نبینی خدایی هست به این خدا متفق نخواهیم. اینقدر اعتماد افراطی بر حس و تجربه داشت. انعکاس اون جریان در اروپا منجر شد به قضیه اخبارگری در مجامع شیعی این تاریخ. این عامل به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. من بعدا گفتم وقتی اجماع جهانی بر کمونیست شکل میگرفت امواجش به حوزه‌های شیعی هم رسید، اما خب فقه شیعی اونقدر قوی بود بتونه پاسخ این شبهات بده. بعدها این موج کمونیست اگه واقعا علامه طباطبایی نبود و شاگردانی تربیت نمی‌کرد در اون مقطع زمانی خودش، شاید ما الان مقبول کمونیست‌ها شده بودیم. عجیب نیست. اینجور راست قامت در مقابل کمونیست‌ها ایستادیم و تونستیم دفاع بکنیم تحت تأثیر اندیشه‌ها و افکار شخصیت‌های برجسته‌شون علامه طباطبایی. اما خب شما باز می‌بینید که آثار کمونیستی در کتب فقها و اندیشمندان اون زمان بی تأثیر نبود. حالا فقهای برجسته نه، اما فقهای دست دوم سوم کتاب‌هاشون خصوصا در مورد اقتصادی رنگ و بوی کمونیستی که اسم نمی‌برم. خود ایشون اینجا اشکال میگیره، در نقل قول آیت الله بروجردی ایشون اشکال میگیره که چطور ممکنه واقعا که ارتباط چندانی بین حوزه‌های شیعی و حوزه‌های علمی در اروپا نبوده که بخواد از اونجا تأثیری پذیرفته باشه. این سخنیشون به دو علت مردوده. اولا قطعا اخبار این پیشرفت‌ها به حوزه‌های علمی رسیده بود، چون جریانی بود تحول‌ساز در اروپا و قطعا گوشه‌های از این سخنان و حرف‌ها در میان علمای شیعی ما هم درز کرده بود. بالاخره نمیشه جلو علم کاملا بحث، نمیشه مرزها رو دوش تیغه کشید بگونه که هیچ فکری نشت و درز نکنه. اما عامل مهمی که اینها غفلت میکنن و ما هم نمیتونیم دقیقا این عامل رو باز بکنیم چون عامل مخفیه، مسئله ذهن کیهانی یا یک ذهن جهانی است که همه انسان ها با این ذهن ارتباط دارن. شاید بشه این قضیه با مسئله عقل در فلسفه اسلامی تطبیق داد. با اون به این معناست که تمام عقول ما، شاید اینجور تحلیل میکنن بعضی از اروپایی ها، که تمام اذهان به هم مرتبطند و تمام عقول مثل یک شبکه جهانی اینترنت که هم متصلن، این عقول هم به هم اتصال دارن و شواهد زیاد این اتصال کیهانی و ذهنی انسان ها رو اثبات میکنه. به عنوان مثال اگه یه چیزی برای اولین بار جایی کشف بشه، بلا فاصله با فاصله اندکی در چند جای دیگه این قضیه کشف میشه بدون اینکه بین این کاشف‌ها ارتباطی باشه. اگه اختراعی دیر ثبت بکنن، به فاصله خیلی اندکی میخوان از جای دیگه هم به گوش میرسه، ولی که سالیان سال گذشته هم چیزی اختراع نبوده، هم به محض اینکه امسالشون اختراع کرد در جای دیگه اون نقطه دنیا هم این کمی اختراع رو کشف میکنه. تحولات جهانی همیشه عالمگیر میشه. من شما قبلا گفتم اگه تمام مسیحی‌ها به کلیسا برن، در میان ممالک اسلامی رفتن به مسجد باب میشه. ما خواهنه‌ها به هم مرتبطیم، این فضای فکری هست بین هم، این ذهن کیهانی رو همه اثر داره. همین الان که من با شما صحبت میکنم، احساس من، حالات من، فکر من به شما اثر داره، یعنی ما در حال داد و ستد انرژی هستیم مرتبا، یعنی حالهای انرژی ما مرتبا میدن و میگیرن. لذا میگن افسرده دل افسرده کند انجمنه، چون حس منفیش که در یک فضای قرار بگیره باعث میشه که اثر ناخودآگاه بده و افرادی، ولی اینکه افراد دیگه این آقا رو نشناسن و فکرش مثل نباشن، اون افسردگیش رو ندانن، در این حال اون شخص افسرده اون تأثیر منفی خودش رو میده. این همینه، علت اصلی قضیه همینه که در واقع ما یک ارتباطی با هم داریم، ارتباطهایی با هم داریم در مجموع جهان. اگه انرژی فرض کنید مثبت نسبت به اندیشه مطرح بشه، این انرژی باقی اعضای کره رو هم تحت تاثیر قرار میذاره و خلاصه ما نمیتوانیم خودمون از تحولات منطقه‌ای یا جهانی به دور بکنیم، به عنوان جزئی از جهان تحت تاثیر این افکار خواهیم بود. در حال من احساس میکنم یا با درز اندیشه‌های اروپایی به سمت حوزه‌های شیعی این فضا مساعد شد، یا همون عامل هستم خدمتون که اندیشه کیهانی عقل جهانی که انه تأثیر نبود روی فقهای ما و ما هم تحت تأثیر قرار داشت. این قضیه بعدها بیشتر اثبات خواهد شد. امروز هنوز نوپاست، با دیده اعجاب و شک بهش نگاه میشه، اما من مطمئنم بعدها که علم بشری پیشرفت کنه نسبت به این قضیه نکات زیادی رو بیان خواهد کرد. البته همین با هم دست به دست هم دا عوامل سلبی ایجادی همه با هم جمع شدن، عوامل دیگری هم بود، ما فقط داریم به عمده‌ها اشاره میکنیم. از عوامل ایجابی دیگری که میتواند این قضیه به کار بود، رهبری درست محمد ابن امین انصارآبادی است که خوب تونست نشانه بگیره، کارش رو خوب پیش برد. یعنی او اولا کتابی نوشت که مبانی اصولی رو خوب نقد کرد، در زمان خودش نقد قشنگی بود، خوبی بود بر مبانی اصولی و بر مبانی اصولی. سوای اینکه او بساط خواب و مکاشفه رو هم به پشت استدلال‌های خودش انداخت و از این جهت شرکت به تقویت مبانی استدلالی خودش و جو روانی هم پشت قضیه ایجاد کرد. ایجاد جو عقلی و پشتبندش جو روانی با خواب و با کرامت و با مکاشفه و این حرفا همیشه باعث میشه که خلاصه اثرات خیلی قوی و مؤثری بر جای بمونه. به هر حال او افکارش رو خوب در قالب کتاب الفوائد المدنیه تدوین کرد و نشر داد. طبق اسنادی از دست هست او فکرش رو نشر داد، یعنی کتابش رو به حوزه های مختلف فرستاد و سعی کرد که این تفکرش رو در همه جا شایع بکنه و عیان بکنه. من وقتی تیکی از ناد تاریخی که برمیگرده به اون ایام و نشون میده که محمد امین اسفاوری چگونه فکرشو بر میان حوزه های علمی شیعی منتشر کرده است براتون بخونم. مرحوم مجلسی اول که تحت تأثیر مولا محمد امین اسفاوری بود، در شرحش بر من لایحضر این مطلب رو داره که میفرماید که الف مولانا محمد عربی کتاب فارسیه، مطمئن عربیش رو از کتاب اصلا سبحانی رو از نقل میکنم. من خودم کتابیشون ندیدم متاسفانه، اما خب شرح ایشون به فارسیه و اولین کسی است که کتاب استدلالی فقهی به فارسی نوشت. کتاب استدلالی که میگم اصلا اخباری دیوتنشون، اخباری اصول نبود، اما خب نخستین کسی است که قلم فارسی رو تو این فضاهای تخصصی به کار بود. در اینجا آقای سبحانی از قول ایشون نقل میکنن که الف مولانا محمد امین الاسفراوادی کتابا به اسم الفوائد المدنیه، الفها بعد الاشتغال به مطالعه الاخبار المرویه عن الائمه المعصومین. مشخص تا اینجا ثم مطلب این ثم ارسل کتابه هازا الى معظم البلاد. این کتاب رو به معظم بلاد، این احتمال ایشون کتابی به عنوان مستنسخ استخدام کرده بوده، در ظرف کوتاه این کتاب رو به نسخه های متعددی در آورده بودن، هر نسخهشون به معظم شهرها و اصلا حوزه‌های علمی شیعی در اقصانقات فرستاده بود. فقط تلقاه و اکثر علماء نجف و کربلا به تحسین و قبول، غالب علمای نجف و کربلا با تحسین و قبول نسبت به این اثر نگاه کردن، که گفتم در میانه قرن 12 همه دهه 40 دهه 30 و 40 حوزه‌های علمی عراق در وصف اختیار این فکر واقع شد که مجلسی هم به این قضیه اشاره میکنه، چون خود مجلسی متوفای 1070 یعنی نیمه دوم قرن 11 هم اشاره میکنه در عراق در این تاریخ نیمه تقریبا این قضیه با تحسین و قبول مواجه شد. و مردم علا نهجه علما بر منهج او که انه مشک کردن. بعد خودش راجع به خودش میگه ولی حق و انه اکثر ما افاده و مولانا محمد امین حق لا مریت فی، حقی سر شکی نیست. نه خیر، کتاب فارسی رو مجلسی نمیشته، در کتاب مجلسی که به لغت فارسی هست این مطلب آمده که او کتابش رو پخش کرد نشده، به عنوان معاصر مولا محمد امین اسفرابادی مطلب رو شهادت داد و خودش هم تأثیر پذیرفت. مگر میخواد کتاب آقای مطهری ببینی، ده گفتار صفحه 105. من قبلا از جای دیگه دیدم، بعد خودم پیدا کردم کتاب ایشون رو، برای صفحش هم دیدم. بیام از عواملی بود که به هر حال از عوامل ایجابی بود که باعث شد اخبارگری باب شه، یعنی توان و قدرت مدیریتی فکری که انا مولا امین است ولی خوب تونست این فکر مدیریت بکنه و پخش بکنه. این یکی از عوامل ایجابی تذکرهایی بود. خب طبیعتاً ما فضا رو هدایت کردن، ما این حق رو شما میدید که اینها آمدن فضا رو کنه هدایت کردن به سمت کینه ساختن و از این جهت سعی کردن که از فضا استفاده بکنن به نفع خودشون. طبیعتاً شاید اگر اخباری ها نبود، اگر ملا محمد امین اسفرابادی نبود، چه بسا این فکر و این جریان به سمت دیگری میرن، در مسیر دیگری میرفتن. اما خب او توانست که از این فضا استفاده کنه به نفع افکار خودش. اگه میخواستن مثلا فکر لا مذهبی رو نشر بدن، اونجور شما میگید، مثلا بیاستن حسگرایی بکنن، دین رو منکر شن، متافیزیک کلا منکر بشن، این مورد اقبال واقع نمیشد این فکر، چون کفرش و بطلانش کاملا آشکار بود. طبیعتا در این فضاها افکاری مورد قبول واقع میشد و پسند واقع میشد که بطلانش اقلا آشکار نباشه، بشه به عنوان امر حقی جلوش داد. از عوامل ایجابی دیگری که در میان اسناد هست، مساعدت پادشاهان صفوی بود. صفوی در قرن دهم و یازدهم احساس کرده بود که تشکیلات مذهبی بیش از حد در بساط سیاسی و نظامی مملکت نفوذ پیدا کرده و از این نفوذ نگران بود، دچار آزار. طبیعتاً دلش می‌خواست که یک فاصله فصلی بشه میان علما و فضای سیاسی. علما اصولی خوب خاطر فکر بازی که داشتن در تمام جوانب دینی فتوا داشتن، نظر داشتن و همین کار پادشاهان صفوی رو مشکل می‌کرد. اینها سعی کردن به جریان اخبارگری کمک بکنن تا یک حوزه دینی متحجر و عقب مانده از حیث فکری رو داشته باشن، یعنی از حیث فتوا و فکر به مراتب عقب‌تر از اصولیون و اختلافشون، در این حال که حوزه رو با خودشون همراه میکنن، در این حال این حوزه از حیث فکری اونقدر کوتاه قد باشه، اونقدر کوتاه قامت باشه که توان مداخله و تأثیرگذاری بر بساط سیاسی و جو سیاسی اون زمان نداشته باشه، یعنی قد و قامتشون حد نرسه که بتونه دست بذاره به عالم سیاسی. نه، اینا همش عوامل جمعی و کناری است، چون بالاخره پادشاهان هیچ وقت نمیتونستن اینقدر ساحت موج ایجاد بکنن. مثلا خود صفوی هم در اون ایام عقلشون بیشتر از اخباریگری قد نمیداد، یعنی اگر این قضیه از روی عمد نبود، از روی تقصیر و قصور بود. من تو یه مورد یادداشت کردم از شاه سلطان حسین که توی سوال که از دانشمندان اون زمان سوال کرد که در مقابل حمله افغان ها شما چه تدبیری دارید، چه میخواید بکنید؟ در جواب چیزی نوشته که برای تاریخ مانده. گفت ما دستور دادیم آش بپزند، آش نظری، امیدوارم که این آش افاقه کنه و افغان ها حمله نکنند. نکنید تدبیر یک پادشاه و عقل یک پادشاه در چه سطحی بود که برای جلوگیری از حمله افغان ها آش نظری پخته بود و متاسفانه خود فکر صفوی همون زمان به رکود افتاده. شاید اگرم بگیم این قضیه از روی عمد و تدبیر و سیاست نبود، حداقل این است که اونها عقلشون بیشتر از این قد نمیداد و اونها هم تحت تاثیر همین جو اخبارگری شروع کردن به این جریان کمک کردن و توسعهش دادن. خود شاه سلطان حسین متوفای 1134، یعنی به گفت در اوج اخبارگری از دنیا رفته. خب فردا راجع به خود ملا محمد امین اسفرابادی، اساس شخصیتش و اینکه کجا تحصیل کرده است و چه شد که یهو به این فکر افتاد بیشتر صحبت میکنیم، اگر برسیم علل اضمحلال و فروپاشی این جریان رو هم توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه که بگیم مبانیشون درست بود، نه، اما چیزی که بود این بود که مبانیشون درست تنقیح نکرده بوده، درست باز نکرد. این کار بعدها شد ها، بعدها به دست وعید بهبهانی میشه خنسد، این قضیه به اوج رسید و به کمال خودش رسید. اما خب اون زمان متاسفانه اینها در مشتشون پاسخهای اخباری ها نداشتن، لذا دچار مشکل شد.